اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. قانونگذاران آلمان تداوم حضور سربازان آن کشور را در افغانستان تا 31 جنوری سال 2022 میلادی تصویب کردند. رویترز با نشر این گزارش نگاشته است که قرار بود مأموریت سربازان آلمانی در افغانستان با ختم ماه مارچ 2021 به پایان برسد. این تصمیم همزمان با اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده صورت می‌گیرد که روز پنجشنبه در قصر سفید گفت به خاطر مسائل تکنیکی دشوار خواهد بود تا تمام سربازان خارجی تا اول ماه می افغانستان را ترک کنند. طالبان در واکنش به تصمیم ادامه حضور سربازان آمریکایی در افغانستان گفتند که این امر می تواند مشکل زا باشد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به صدای آمریکا گفته است که به توافقنامه امضا شده بایست احترام گذاشته شود. آلمان دست کم 1300 سرباز در افغانستان دارد و آنان در حال حاضر بیشتر مصروف آموزش، تجهیز و مشوره دهی به نظامیان افغانند. در اثر شلیک توپخانه پاکستان بر ولسوالی سرکانوی کنر، یک پدر و پسرش کشته شدند. قماندانی امنی کنر میگوید که بر علاوه شلیک توپخانه در منطقه اسپیرو غوندی و گلاپری ولسوالی سرکانو، مرمی‌های راکت نیز اصابت کرده که نظامیان پاکستانی شلیک کردند. یک باشنده منطقه به صدای آمریکا گفته است که از ساعت 10 صبح روز جمعه به این سو گلوله‌باری بر مناطق کوهستانی ولسوالی سرکانو ادامه دارد. تاکنون مقامات پاکستانی در رابطه چیز نگفتند، اما پیش از آن مقامات آن کشور گفته بودند که آنان در اطراف خط دیورند گروه‌های شورشی را هدف قرار می‌دهند. مقامات محلی در ولایت قندهار می‌گویند که 70 مکتب در آن ولایت به خاطر ناامنی‌ها مسدود است که حدود 120,000 کودک را از رفتن به مکتب باز داشته است. نظر محمد سمیعی رئیس معارف قندهار میگوید که این مکاتب در 7 ولسوالی قندهار از چندین سال بدین سو مسدود میباشند. اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان میگوید که در حال حاضر کار ساخت 13 بند آب در این کشور جریان دارد و قرار است به زودی کار برخی این بندها تکمیل و افتتاح شوند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
نظام‌الدین اقبال‌واک سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب افغانستان روز جمعه 6 حمل به صدای آمریکا گفت که همین اکنون کار روی بندهای کجکی در هلمند، بخش‌آباد در فرا، مچلغو در پکتیا، سلطان در غزنی، توری در زابل، پلتو در پکتیکا، شاه و عروس در کابل، پاشتان در هرات، شورابک در بدخشان و بندهای سراب و شفلوغ در ولایت اروزگان جریان دارد. آقای اقبال‌واک همچنان گفت که قرار است کار ساخت بند آب شاهتوت از سوی هند به زودی در کابل آغاز شود. او افزود که بند آب شاه و عروس در کابل و شورابک در بدخشان در حال تکمیل شدن است و قرار است این بندها به زودی افتتاح شوند. پیش از این مقام های افغان گفته بودند که آبگیری بند شاه و عروس واقع در ولسوالی شکردره کابل در اوایل ماه حمل سال 1400 خورشیدی آغاز می شود. دو روز پیش بند کمال خان در ولایت نیمروز توسط محمد رجفانی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در اثر تصادم دو قطار آهن روز جمعه در جنوب مصر کم از کم 32 نفر جان باخته و 66 تن دیگر مجروح شدند. این رویداد که به چپه شدن 3 موتر مسافربری نیز انجامیده در ولایت سوهاگ مصر اتفاق افتاده است. وزارت صحت مصر گفته است که 10 امبولانس برای انتقال مجروحین و اجساد به محل رویداد رسیدند. سیستم قطار آهن مصر یک سابقه بد نگهداری تجهیزات و مدیریت وضعیت دارد. ارقام رسمی نشان می‌دهد که در سال 2017 در سرتاسر مصر 1793 سانحه تصادم قطار آهن رخ داده است. هنوز دلیل تصادم مرگبار روز جمعه مشخص نشده است. رئیس شورای اروپا گفته است که این اتحادیه و ایالات متحده باید با یک دیگر از امنیت جهانی، ثبات و دموکراسی پاسداری کنند. رویترز گزارش می‌دهد که شارل میشل این مطلب را پس از نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری بیان کرده گفته است که ارزش‌های دموکراسی و حاکمیت قانون باری دیگر تحت فشار قرار دارند. آقای شارل افزوده است که تهدیدهای وجود دارد، تهدیدهای داخلی و خارجی، و اکنون بیش از همه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در برابر نسل‌های آینده مسئولند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده نیز به طور خیلی کوتاه و مجازی در این نشست روز پنجشنبه شرکت کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تعهد کرده که بلند پروازی های چین را بررسی کرده و بیجنگ را به خاطر اقدامات غیر عادلانه تجاری و نقض حقوق بشر پاسخگو قرار می دهد.
من رئیس جمهور شی تصریح کردم، با وجودی که می دانیم یک رقابت تون وجود دارد، اما ما به دنبال تقابل نیستیم. دیگر این که ما یک رقابت قوی خواهیم داشت، اما تأکید خواهیم کرد که چین با قوانین بین‌المللی رقابت، روش و تجارت عادلانه بازی می کند. شی جی پینگ انسان خوبی است، اما هیچ شاخه دموکراسی در بدنش نیست.
رئیس جمهور بایدن افزوده است که او برای رهبر چین به صراحت اعلام کرده که امریکایی ها برای مفهوم آزادی ارزش قائلند و به حقوق بشر ارج می گذارند. رقم تایید شده افراد کشته شده در جریان مظاهرات ضد کودتای نظامی در میانمار از 300 نفر فراتر رفته است. گروه انجمن همکاری برای زندانیان سیاسی که جزئیات مرگ و میر و بازداشت ها را مشخص می سازد، روز جمعه با بیان این مطلب به اسوسییتد پرس گفت که مجموعاً 320 نفر که در اسناد ثبت شدند در جریان مظاهرات کشته شدند. این گروه رقم مجروحین را ظاهراً بسا بلندتر از آنچه ثبت شده عنوان می کند. جنبش ضد حکومت نظامی و حضور آن در مناطق مختلف میانمار روز پنجشنبه به گونه چشمگیر افزایش کسب کرد. ایالات متحده و بریتانیا تعزیرات شدید را علیه دو مجتمع متعلق به اردوی میانمار وضع کرده است. چندین پروفسور ناروی نیز جنبش نافرمانی مدنی میانمار را به جایزه صلح نوبل سال 2022 نامزد کردند. پلیس هند میگوید که 3 تبعه میانمار با جراحات جدی مرمی در یک شفاخانه دولتی هند در ایالت مانیپور بستری شدند. یک افسر پلیس به اسوسییتد پرس گفت که حدود 10 نفر از میانمار ناوقت پنجشنبه سرحد میانمار را پس از آن عبور کرده وارد هند شدند که در یک شهرک سرحدی هدف شلیک نیروهای میانمار قرار گرفتند. پلیس میگوید 8 تن آنان را دوباره به کشورشان بازگرداندند و 3 نفر را بر مبنای کمک بشردوستانه به خاطر جراحاتی که داشتند در شفاخانه بستری کردند. هند از قبل میزبان هزاران پناهجوی میانمار است که کودتای ماه فوریه در آن کشور و تعداد این پناهجویان افزوده است. چین یک توافق همکاری میان ایالات متحده و گارد ساحلی تایوان را تقبیح کرده است. توافقی که رشد روابط میان واشنگتن و تایوان یک دموکراسی جزیره خودگردان را برجسته می سازد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
هوا چونگ یانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این توافق نقض تعهدات ایالات متحده به چین بوده و از واشنگتن خواست تا به گفته‌ها و اعمالش روی موضوعات مرتبط با تایوان محتاط باشد. ایالات متحده روابط اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را با تایوان رشد داده که این روابط با افزایش تهدیدهای چین برای الحاق این جزیره به بیجنگ قوی‌تر شده است. توافق میان ایالات متحده و تایوان همچنان به تعقیب تصویب قانون جدید چین صورت می‌گیرد که به گارد ساحلی چین صلاحیت می‌دهد تا از آب‌هایی که بیجنگ ادعای مالکیت آن را دارد استفاده کند.
باز هم خبر در مورد چین. مقامات در بیجنگ روز جمعه درباره تحقیقات در خصوص منشأ کووید 19 به دیپلمات‌ها معلومات دادند. این توضیحات قبل از آن صورت می‌گیرد که قرار است گزارش سازمان جهانی صحت درباره منشأ پیدایش ویروس کرونا به نشر برسد. این گزارش‌دهی ظاهراً یک تلاش چین برای ارائه دیدگاهش در مورد این گزارش است که بیجنگ را شدیداً زیر فشار دیپلماتیک قرار داده است. ایالات متحده و سایر کشورها سوالات را در مورد نفوذ چین و استقلالیت یافته‌های گزارش مطرح کردند، اما بیجنگ منتقدین را متهم به سیاسی ساختن یک مطالعه علمی نمودند. گزارش استوار بر دیدار متخصصین سازمان جهانی صحت در شهر اوهان چین است، جایی که برای نخستین بار ویروس کرونا گزارش شد. و دانشمندان در تلسکوپ افق رویداد یا The Event Horizon Telescope یک تصویر جدید و واضح‌تر از سیاه‌چاله بزرگ کهکشان M87 را نشر کردند که برای بار نخست در نور قطبی شده نشان داده شده است. درباره این سیاه‌چاله گفته شده که قطر آن 40 میلیارد کیلومتر یا 3 میلیون برابر قطر زمین است. این انکشاف جدید به دانشمندان توانایی این را می دهد تا در مورد فعالیت میدانهای مغناطیسی در نزدیک سیاه‌چاله بیشتر بدانند. استفاده از نور قطبی شده یا پولاریزد سبب شده است تا ساحات اطراف سیاه‌چاله به خوبی دیده شده و به این اندازه تصویر شفاف یک سیاه‌چاله انکشاف داده شود. در سایر بخش‌های گرم فضا نیز نتیجه مشابه می تواند به دست آید، جایی که میدانهای مغناطیسی موجود باشد. بیان خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ریاست معارف غزنی میگوید که 40,000 کودک در سال 1400 جذب مکاتب در این ولایت میشوند، اما نگرانی جدی این ریاست سرنوشت هزاران طفل دیگر است که از رفتن به مکتب در ولسوالی های ولایت غزنی محروم میباشند. مقام ها در اداره معارف غزنی تایید میکنند که 24 با مکتبی که بیشتر آن در مناطق ناامن غزنی قرار دارند بسته میباشند و با تلاش های زیاد توانستند یک باب مکتب را در سال 1399 فعال بسازند. گزارش را در این مورد از همکارم میشنوید.
مقام ها در ریاست معارف غزنی تایید میکند که 24 باب مکتب به دلیل تهدیدات امنیتی و مخالفت های اجتماعی در مناطق امن و ناامن غزنی چندین سال است بسته میباشند. شفیق الله قاری‌زاده، سخنگوی ریاست معارف غزنی، به صدای آمریکا گفت که در سال 1399 موفق شدند یک باب مکتب را دوباره فعال نمایند و تلاش ها برای فعال سازی 24 مکتب دیگر نیز ادامه دارد. سخنگوی ریاست معارف غزنی میگوید محرومیت کودکان از آموزش در این ولایت از نگرانی های اساسی ریاست معارف است
و ما امیدوار هستیم که بتونیم در سال 1400 یا 1400 تعدادی مکاتب حداقل باز بکنیم تا می شاگردای ما که در مناطق است اینا به سرنوشت نمانند. واقعا به سرنوشت بودن یک تعداد از شاگردان در ولسوالی ها که اکثر ولسوالی های ناامن است برای ما نگران کننده است.
سخنگوی ریاست معارف غزنی بیان داشت که یک باب مکتب در ولسوالی ناور این ولایت که از مناطق امن غزنی است نیز به دلیل مخالفت های مردمی بسته است. از سوی دیگر نجمان نعیمی، معاون تدریسی ریاست معارف این ولایت، گفت که دسترسی به آموزش در حال وسعت یافتن است و در سالهای 1398 و 1399 تا 30,000 کودک جدید شمول های مکاتب غزنی را شکل می داد، اما امسال 10,000 تن بیشتر از سالهای قبل جذب شده است.
40,000 شاگرد جدید شمول ما جذب داریم. دختر و پسر بله در سطح ولایت غزنی. خواست ما این است که مکتب البته تعلیم و تدریس حق هر فرد افغان است. اونا اجازه بدن که تا اولادای شان به مکتب برن تا چیز را بیاموزن.
مشکلات اقتصادی سبب شده است برخی خانواده ها در شهر غزنی نیز اطفالشان را به جای فرستادن به مکتب وادار به کارهای شاق نمایند. سید علی رضا که در شهر غزنی زندگی میکند گفت فقر و تنگ دستی های روزگار سبب شده است مکتب را ترک کند و در یک ترمیمگاه موتر شاگردی نماید.
به سرگیری شاگرد هستم. نه مکتب نمیرم. اگه تا سمت هشت خانم دیگه از او سر دیگه اقتصاد چی نمی کدم یک کس پدر من رایی که همه یک کس بیاد بگه کس خوب کارسته خواهی از اون میشه جمعه یک هزار کلدار یا پانست کلدار میشه دیگه از او بولنم او روی آرزو رو داریم میشالله کشش منیم اگه باز چی شد خود نمیشه یا لازم نمیشه خدا یک کس بفتادیم دیگه.
ریاست معارف غزنی 3 سال قبل اعلام کرد که چندین باب مکتب را در ولسوالی ناوه غزنی که سالهاست در کنترل طالبان قرار دارد فعال نمودند. این ریاست حالا میگوید مکاتب ناوه بدون کدام مشکلات به فعالیت‌های درسیش مطابق نصاب تعلیمی حکومت افغانستان ادامه داشته است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
آدم کرنزگر، یک تن از قانونگذاران جمهوری خواهی ایالات متحده آمریکا، ابراز امیدواری کرده است که حکومت رئیس جمهور جو بایدن و پیمان ناتو به تعهدات خود در قبال افغانستان ادامه خواهند داد. آقای کرنزگر در یک مصاحبه اختصاصی با همکارم ژیلا نوری همچنان گفته است که نباید این سوء تفاهم وجود داشته باشد که ایالات متحده و ناتو تا ابد در افغانستان حضور خواهند داشت. اما این قانونگذار امریکایی افزوده است که ایالات متحده نمیخواهد افغانستان را طوری ترک کنند که آن کشور دوباره به وضعیت قبل از سال 2001 برگردد. جزئیات بیشتری این مصاحبه را تقدیم شما میکنیم.
گزارش های وجود دارد که گویا رئیس جمهور غنی میخواهد قدرت از طریق برگزاری یک انتخابات در جریان ششم منتقل شود. نظر شما در مورد این طرح چی است؟ ایالات متحده آن را خواهد پذیرفت؟
خب مطمئن نیستم و شاید این احتمال وجود داشته باشد. من از جانب حکومت صحبت کردن نمیتوانم. به نظرم هر آنچه را که ما بتوانیم به خاطر ایجاد فضای بهتر امنیتی و سیاسی انجام دهیم خوب است. فکر میکنم بزرگترین پیامی که باید به خاطر داشته باشیم این است تا نشان دهیم که ایالات متحده از طریق افغانستان مسئول برای یک افغانستان دموکراتیک متحد است. امیدوارم که همین طور ادامه یابد و احساس خوب دارم که حکومت فعلی می تواند این تعهد را به جا آورده و همراه با ناتو متحد باقی بمانند. ما برای پیشرفت واقعی افغانستان تلاش خود را ادامه می دهیم. این امیدم است.
ایالات متحده با ناتو و سایر متحدین خود برای ختم با مسئولیت جنگ در افغانستان کار میکنند و میخواهند در افغانستان صلح برقرار شود. آنها چطور میتوانند به یاد دست یابند؟
فکر میکنم برای ناتو و ایالات متحده مهم است که واضح بسازند نتیجه را که ما توقع آن را داریم این است که ما تا هر زمانی که باشد در افغانستان باقی خواهیم ماند و از حکومت حمایت خواهیم کرد. البته اگر ما میخواهیم تا طالبان را وادار به نشستن در میز مذاکره کنیم و آنان مطابق تعهدات خود عمل کنند و حملات خود را خاتمه ببخشند. به نظرم نباید سوی تفاهم صورت گیرد که ناتو و ایالات متحده برای همیشه در افغانستان باقی میمانند. اما نمی خواهیم که افغانستان را ترک کنیم تا باری دیگر به وضعیت قبل از 11 سپتامبر سال 2001 برگردد. فکر می کنم مذاکرات همیشه خوب است و مهم است که از یک موقف قوی تر صورت گیرد تا نتیجه به دست بیاید.
واشنگتن تلاش میکند تا حمایت منطقه را برای پروسه صلح افغانستان جلب کند. در این زمان خروج نیروهای آمریکایی مطرح است. با در نظر داشت که ضرب الرجل اول می، آیا این یک مسیر درست است؟
نه، فکر نمی کنم که این گونه به پیش برویم. به نظرم اگر میاد تعیین شود در آن صورت باید تمام شرایط توافقنامه مراعات گردد. طالبان تا کنون به تعهدات خود در قبال این سند عمل نکرده اند. آنان به حملات خود علیه حکومت افغانستان و اردوی آن کشور ادامه داده اند. به همین خاطر برای ما مهم است که از آن تاریخ بگذریم و واضح سازیم که تمام مندرجات توافقنامه عملی نشده است. ما در کنار مردم افغانستان باقی میمانیم و این مسئله را روشن ساخته ایم، بخصوص وقتی که شما از نسل جوان میشنوید که میگویند ناتو و ایالات متحده میتوانند تا هر زمانی که نیاز است در این کشور باقی بمانند. ما این کار را باید بکنیم که نه تنها ادامه مأموریت نظامی ما بوده بلکه بیشتر به مأموریت حفاظت از صلح و بازسازی می باشد.
در قسمت سیاست خارجی بایدن نظر شما چی است؟ چطور ایالات متحده می تواند سیاست خود را با انتظارات رئیس جمهور غنی وفق دهد؟ در این زمان توافق صلح انجام شد و خروج نیروهای آمریکایی نیز مطرح است.
فکر میکنم سیاست خارجی آقای بایدن تا حد متفاوت تر از سیاست خارجی آقای ترامپ است، بخصوص در قسمت احیای روابط با متحدین و داشتن همچون روابط با متحدین برایش اهمیت دارد. من شدیداً مخالف بحث های رئیس جمهور ترامپ در مورد خروج از افغانستان بودم. اکنون امیدوارم که حکومت بایدن تصمیم بگیرد و اعلام کند که مذاکرات را ادامه می دهیم و همه باید به میز مذاکره بیایند و ما تا زمانی که تمام جوانب توافقنامه عملی نشده از افغانستان خارج نمی شویم. به همین خاطر فکر می کنم که بسیاری مسائل وجود دارد که درباره آن باید قضاوت شود. اما فکر می کنم که ما می توانیم هر دو کار را به پیش ببریم، یعنی جوانب زی علاقه را گرد هم بیاوریم و با معامله صلح واقعی برسیم. فکر نمی کنم که طالبان خواستار جنگ باشند. ما نیست تا ابد خواستار جنگ نیستیم، اما باید گفت که در میدان جنگ نمی بازیم.
حراس کنونی شما با کاهش رقم نیروهای آمریکایی به صفر چی است؟ این مسئله بر آمریکایی ها در خاک افغانستان چی تاثیر خواهد گذاشت و چه احتمال خطر وجود دارد؟
بله، می دانید که خطر برای هر کس در افغانستان وجود دارد و برای امریکایی هایی که در آنجا می مانند واضحاً خطر وجود خواهد داشت. آنان ممکن است جانب طالبان و یا دهشت افغانان هدف قرار گیرند و همین طور فکر می کنم خطر اصلی سقوط احتمالی حکومت افغانستان است. ما می دانیم که حکومت در وضعیت حساس قرار دارد و می دانیم که اعمار دموکراسی زمانگیر است. می دانیم که اردوی افغانستان هر روز با طالبان و عناصر دهشت افغانان در جنگ است. اهمیت حضور نیروهای آمریکایی از لحاظ حمایت لوجستیکی مهم است، از لحاظ حمایت روحی مهم است و نیز استفاده از تکنولوژی که ما در اختیار داریم برای اردوی افغان مهم است. به نظرم تهدید آنی ناشی از خروج از افغانستان از دست دادن سالها تلاش است که مردم افغانستان، امریکاییان و کشورهای عضو ناتو انجام دادند.
از میاد تعیین شده خروج نیروهای آمریکایی انتقادات زیاد صورت گرفته است. ما اظهارات آدم اسمیت عضو کانگرس شنیدم که میگه بدلای لوجستیکی اول ماه می برای خروج نیروهای آمریکایی درست نیست. به نظر شما رئیس جمهور بایدن ممکن بخواهد که حضور نیروهای آمریکایی را تمدید کند؟
امید و توقع من این است که بتوانیم با رقم نیروهایی که داریم باقی بمانیم. من از رهبران نظامی شنیده ام که با 2500 سرباز می توانیم در میدان جنگ قدرت داشته باشیم و می توانیم از خود محافظت کنیم و متحدین افغان خود را قوت ببخشیم. به همین خاطر انتظار دارم که زمان خروج سربازان امریکایی از افغانستان تمدید شود. با استثنای چند سیاستمدار که دلایل سیاسی را پیشکش میکنند، فکر میکنم موضوع کلیدی این است که مردم امریکا التماس نمیکنند که سربازان امریکایی افغانستان را ترک کنند. این را هم میدانیم که اکثریت امریکایی ها این را عملا تجربه کرده اند. آنان نمیخواهند با بهای برگشت افغانستان با قبل از 11 سپتامبر تمام شود. فکر میکنم پیام مهمی که به دست ما می آید این است که مردم افغانستان ایالات متحده و ناتو را به مثابه اشغالگر نمی دانند، بلکه این نیروها را دوست و متحد کشورشان می پندارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین کانفرانس مطبوعاتی رسمی خود به روز پنجشنبه با سوالات سخت در مورد موج مهاجرین و مرزهای ایالات متحده و مکزیکو روبرو شد و اعلام کرد که برای ایالات متحده ضرب العجل اول ماه می برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دشوار خواهد بود. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از قصر سفید گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از لیل ما حبیب عظیمی میشنوید.
مهاجرت موضوع کنفرانس خبری رئیس جمهور جو بایدن نخستین کنفرانس مطبوعاتی از زمان روی کار آمدن وی بود. بایدن این تصور را که با موضوع افزایش موج مهاجران آمریکای مرکزی که از طریق مکزیکو به ایالات متحده می آیند روش سطحی داشته و یا با آن برخورد نرم دارد رد کرده گفت:
That's why they're coming, because no, Biden's a good guy.
به همین دلیل آنها می آیند، زیرا شما می دانید که بایدن آدم خوبی است. حقیقت این است که هیچ چیزی تغییر نکرده است. همانطور که بسیاری از مردم آمدند، 28% افزایش اطفال در مرز تحت اداره من، 31% در سال گذشته و سال 2019 تحت دولت ترامپ و قبل از شیوع ویروس همگیر بوده است.
در اوایل هفته جاری آقای بایدن معاون ریاست جمهوری کاملا هریس را منصوب و موظف ساخت تا تلاش ها را برای رسیدگی به دلایل و علل اصلی مهاجرت انجام دهد. در جبهه سیاست خارجی رئیس جمهور اعلام کرد که بعید به نظر می رسد که ایالات متحده مهلت یا ضرب العجل اول ماه می خود را برای خروج نیروهایش از افغانستان رعایت کند. او جدول زمانی مشخص ارائه نداد و گفت:
How and in what circumstances do we meet?
چگونه و تحت چه شرایطی آن توافقنامه را ببینیم که توسط رئیس جمهور ترامپ برای خروج سربازان ما انجام شده است. معلوم است که از ابتدا چگونه انجام شده است، لیکن ما مدت زیادی باقی نخواهیم ماند.
با وجود تشدید درگیری ها در افغانستان در سالهای اخیر، این اعلامیه برای برخی از ناظران تعجب آور نبوده است، چنانچه انتونی کوردسمن تحلیلگر از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی گفت:
واقعیت این بود که وقتی اداره بایدن آغاز به کار کرد، هر دو جانب از قبل هیچ پیشرفتی در زمینه نداشت. جنگ ها که شدت بیشتری یافته بود و نیز تعریف جنبه واحد از روند صلح پیشرفت اساسی نداشت.
رهبر ایالات متحده همچنین با پرتاب اخیر دو میزایل بالستیک برد کوتاه در سواحل شرقی کوریای شمالی پرداخت و آن را نقض قطعنامه سازمان ملل متحد خوانده، اضافه کرد:
There will be responses if they choose to escalate.
اگر آنها تصمیم بگیرند که سطح این فعالیت ها را بالا ببرند، پاسخ های وجود خواهد داشت. ما بر این اساس پاسخ خواهیم داد، اما من برای نوع دیپلماسی نیز آماده هستم.
رئیس جمهور جو بایدن همچنین گفت با متحدان همکاری خواهد کرد تا اصرار بر این داشته باشند که شی جی پینگ همتای چینی وی از قوانین بین المللی پیروی کند.
من چندین بار شخصا با او گفتم که ما به دنبال رویارویی نیستیم، اگرچه می دانیم که یک رقابت پر از فراز و نشیب ایجاد خواهد شد.
رئیس جمهور بایدن همچنان اعلام کرد که اهداف خود برای تطبیق واکسن را در 100 روز اول به 200 میلیون دوز افزایش خواهد داد و از اینکه در نظر دارد در سال 2024 همراه با کاملا هریس معاون رئیس جمهور برای دومین بار بعد دنبال رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری برود نیز خبر داد. وی در جریان بیش از یک ساعت نخستین کنفرانس مطبوعاتیش با پرسش‌های زیاد و دشوار پاسخ ارائه کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، در رقابت جهانی علیه انواع نوظهور کووید 19 متخصصان می گویند که رسیدن سریع به معافیت توده‌ای با واکسیناسیون هرچی بیشتر افراد ضروری است. ماری ما دیالو خبرنگار صدای امریکا در مورد دامنه واکسین هایی که در ایالات متحده و سایر نقاط استفاده می شود گزارش را تهیه کرده است که برگردانی دریان را از سحر عظیمی می شنوید.
در ایالات متحده سه واکسین استفاده می شود، فایزر، بایونتک و مدرنا، و اخیراً از سوی مقامات صحی واکسین جانسون اند جانسون یا جی جی نیز به این لیست اضافه شده است. کارشناسان می گویند همه با دقت بررسی شدند. در چگونگی دریافت این واکسین ها و تاثیرگذاری آنها تفاوت هایی وجود دارد و برخی در مورد میزان کارایی آنها بحث می کنند. استیفن موریسن از مرکز مطالعات استراتژیک در مرکز پلیسی صحی جهانی می گوید confusing because the J&J which comes in at 66% people go well that's 66%
whereas این بیشتر گیج کننده است، زیرا در واکسین جی جی 66% کارایی وجود دارد. مردم تصور میکنند در این واکسین 66% تاثیرگذاری وجود دارد، در حالی که فایزر و مدرنا هر کدام 95% معافیت ایجاد میکنند. آیا بهتر نیست مدرنا یا فایزر را استفاده کنیم؟ پاسخ این است. خوب نگاه کنید، آزمایش های واکسین جی جی در زمان دیگر در زمان وجود نسخه های مختلف انجام شد. بنابراین وقتی به هدف اصلی خود نگاه می کنید، استفاده از این واکسین برای جلوگیری از بیماری شدید و مرگ است. هر سه عملکرد فوق العاده خوبی دارند، پس باید یکی را بگیرید.
واکسین استرازنکا از کشور بریتانیا و سویدن که با کمک محققان دانشگاه آکسفورد لندن ساخته شده است، در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. اما اخیراً برخی از کشورهای اروپایی به دلیل از ترس ارتباط با لخته شدن خون استفاده از واکسین را به طور موقت متوقف کردند. پس از بررسی هفته گذشته توسط گروه ایمنی واکسین سازمان جهانی صحت، یک بار دیگر واکسین برای استفاده اجازه دریافت حاصل کرد. تدروس آدهانوم گبریس رئیس سازمان جهانی صحت می گوید
We urge countries to continue using this important vaccine.
ما از کشورها می خواهیم که از این واکسین مهم استفاده کنند. واکسین استرازنکا از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا بیش از 90% واکسین های توزیع شده از طریق کوواکس توزیع می شود.
کوواکس ابتکار عمل سازمان جهانی صحت برای کمک به اطمینان از توزیع عادلانه واکسین ها به ویژه در کشورهای کم درآمد است. تعدادی از واکسین های دیگر در سراسر جهان تولید شده است، از جمله سپونتک روسیه و تعداد دیگر توسط چین نیز تولید شده است. ویلیام ماس میگه اگرچه آنها نقش مهمی دارند، اما مهم است که آنها ارقام کامل را در جریان پروسه جمع آوری کنند.
یکی از چالش هایی که می توانم با سپوتنیک و برخی واکسین های چینی بیان کنم این است که این واکسین ها در برخی از افراد قبل از این که واقعا همه آزمایشات مرحله 3 را داشته باشیم تطبیق شده است.
متخصصان صحی میگویند با توجه به چالش های همگیری جهانی، داشتن مجموعه گسترده از واکسین ها امری مسئول کننده است.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه ها باشین.